الحمد لله رب العالمين و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. حدیث اخلاقی در فرمایش دورربار حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام بودیم که به یار با وفاشون جناب عبدالله فرمودن ما دوست داریم که دوستان ما و انسان عاقل باشه، فهیم باشه، فقیه باشه، حلیم باشه، مداری باشه، اهل مدارات باشه، صبور باشه، صدوق باشه، وفی باشد. و بعد ایشون فرمودن خداوند اخلاق رو قرار داده که کسانی که متخلق هستن و صفات خوب رو دارن حمد خدا را بکنن و کسانی که خدایی نخواسته این صفات رو ندارن التجا و تضرع داشته باشن و از خدا بخوان که این صفات رو داشته باشن. و این یه دستورالعمله. و عرض میکنم اعزه من در این اول صبح برنامه‌ای قرار بدیم، هم ما هم در این دعا با شما شریک باشیم، جدولی، دفترچه‌ای در ذهنمون، در صفحه کاغذی، دفتری خوبی‌ها یادداشت بشود و فلک الحمد و لله الحمد براش گفته بشه و بدی‌ها یادداشت بشود و ان شاء الله محو بشه. چون انسان وقتی میتواند درجات رو بپیماید که درکات رو محو کنه. تبدیل و سیئات بالحسنات معناش همینه. در قرآن داریم که کسانی که حسناتشون رو سیئاتشون رو میگذارن و حسناتشون رو برمیدارن اینها دارای درجات هستن، دارای درجات هستن. جناب عبدالله به حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام عرض میکنه که جانم به قربانتون. قال قلت جعلت فداک و ما هن. اگر ما قرار باشد برنامه ریزی برای اخلاقمون بکنیم و از خدا بخواهیم که داشته باشیم، اونا چیه؟ حضرت فرمودن هنه الورع و القناعت و صبر و شکر و الحلم. حالا اولین جمله جمله ورعه و دستور ورعه. ورع غیر از تقواست. تقوا پرهیزگاری و پرواپیشگی است، اما ورع آن است که انسان حتی از شبهه ها هم برای این که بله وارد در خطرات نشود جلوگیری میکنه. مثل کسی که اونچنان در رانندگیش مراقبت دارد که حتی قبل از رسیدن به دست‌اندازها هم مراقبت دارد. یه وقتی کسی به دست‌انداز میرسد مراقبت میکنه، اما یه وقت هست کسی قبل از ورود به دست‌اندازها مراقبت داره. اگر قرار باشه تشبیه بکنیم، ورع مراقبتی است که محیط بر تقوا است. یعنی شبهار هم انسان حتی موارد حلال را در حلال پرهیز دارد که در حرام به قطع و یقین پرهیز داشته باشد. و معمولا مراقبت این گونه هست. جناب بله شخصی مشرف شد، حالا در تاریخ داره که یهودی بود، آمد پیش خلیفه دوم گفت شما از اخلاق آقا رسول الله برای من بگید. جناب خلیفه ایشون رو حواله داد به جناب بلال، گفت شما برید از بلال بپرسید ببینید ایشون پیغمبر رو چطوری توصیف میکنه. آمدن خدمت جناب بلال، ایشون گفتش که بیاییم بریم از دختر رسول مکرم اسلام حالات ایشون رو بپرسیم. وقتی که رفتن محضر بله حضرت زهرا سلام الله علیها، ایشون فرمودن منتظر بمانید تا حضرت امیرالمؤمنین بیاد این سوال شما را ایشون جواب بدن. خیلی جالبه سیر سوال یهودی از خلیفه دوم، واسطگری جناب بلال، آمدن به خانه حضرت زهرا و حضرت زهرا منتظر بودن تا حضرت امیرالمؤمنین بیان، معلوم میشه مطلب مطلب مهمی است، موضوع مهمی است. حضرت آمدن، وقتی که آمدن یهودی سوال کرد که شما از اخلاق آقا رسول الله و کمالات ایشون برای من بگید. آقا امیرالمؤمنین دیگونه فرمودن سفلی متاع الدنیا حتی اسف لک اخلاقه، تو این نعمتایی که خدا به تو داده تو اینا رو توصیف کن تا من بله وصف آقا رسول الله رو بگم. خیلی زیباست. بله شما این نعمتایی که داری، یهودی هستی اما اینقدر تو نعمتی، تو این نعمتها رو توصیف بکن تا من اخلاق رسول مکرم اسلام رو برات توصیف بکنم. جواب او چه بود؟ جوابش این بود که عجزت عن وصف دنیا و شهد الله علی قلته حیث قال. عجزت عن وصف دنیا و شهد الله علی قلته. مرد گفت اصلا من نمیتونم نعمتهایی که خدا به من داده، یهودی گفت نمیتونم این نعمتهایی که خدا به من داده توصیف بکنم. حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودن عجزت عن وصف دنیا و شهد الله علی قلته حیث قال قل متاع الدنیا قلیل. خداوند نسبت به متاع دنیا گفته کمه، شهادتم گرفته و شهادت داده و فرموده که و ما هم شهادت میدیم که متاع دنیا قلیله، تو این متاع دنیا که قلیله نمیتونی وصفش بکنی. فکیف اسف و اخلاق النبی وقد شهد الله به انه عظیم حیث قال انک لعلی خلق عظیم. من چگونه وصف کنم اخلاق رسول مکرم اسلام رو که خود خدا در قرآن شهادت داده که خلقش عظیمه. تو متاع دنیا که قلیله، من بهت گفتم وصف کن، میگه نمیتونم اینقدر نعمت ها رو وصف کنم، ما چطوری وصف اخلاق آقا رسول الله رو بکنیم؟ از این فرمایشات حضرت اینو استفاده میکنیم که وصف اخلاق آقا رسول الله در حد اعجازه، اما در حد اعجاز بودن منافات با متابعت نداره. ما برداریم اخلاق ایشون رو، صفتهاشون رو بخونیم و خودمون رو مقایسه کنیم و کم و کسری هامون رو و خوبی ها و بدی هامون رو محک بزنیم. انشالله این گونه باشیم. امروز هم 23 ماه ربیع، سال روز ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به قم و به یمن قدوم ایشون و برکت قدوم ایشون، حوزه علمیه قم به حمد الله رب العالمین تأسیس شد و حرم اهل بیت شد و عش آل محمد صلوات الله و سلامه علیه شد. انشالله مغتنم بدانیم در نزدیکترین جا به حرم حضرت هستیم. السلام علیک یا فاطمه. از طرف همه حضراتی که صدای ما رو میشنوند در فضای مجازی و در درس و بحث ها، بگیم السلام علیک یا فاطمه، السلام علیک یا فاطمه، السلام علیک یا فاطمه، یا فاطمه تشفعی لنا فی الجنه ان شاء الله. بله دارای مقام عظیم و شأنیت عظیمی هستند و یکی از برنامه ریزی های من و شما برای خودم دارم عرض می کنم اینه که نکند روزی بگذرد ما سلامی به حضرت ندیم. نهادی نکنیم سلام دادن به حضرت رو، به خصوص برای ماها که بله حکم همجواری و همسایگی ایشون رو داریم. استفاده کنیم از این وجود با برکت. و واقعا من عرض میکنم که تمام علمایی که در قم هستن، حتی در جاهای دیگه هستن، به یمن برکت ایشون متنعم هستن. و شخصیتی است که آقا حضرت موسی بن جعفر فرمودن فداها ابوها، فداها ابوها، فداها ابوها. این جمله برای دو شخصیت صادر شده است، حضرت زهرا در کلام آقا رسول الله و حضرت معصومه در کلام حضرت امام موسی بن جعفر. قدوم ایشون با برکت باشد و بگیم بیبی مکرمه ان شاء الله قدم بر چشمان ما بنه و ان شاء الله این قدوم شما مبارک باشد که قلوب ما نورانی بشود به این قدوم شما و طوری بشود که این جمله رو عنایت بفرمایی. اهل دقتی، ان شاء الله تنها اهل اقلام نباشیم و اهل اقدام باشیم، که اگر اهل اقدام بودیم، سیر و سلوک بودیم، قدم های سیر و سلوکی برداشتیم، ان شاء الله اهل اقدام هم خواهیم بود. خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری رو فرمودن بعضی ها اقدام به موقع دارن. این اقدام به موقع بعد از صاحب قلم بودن است و صاحب قدم بودن است، یعنی اختیار و اراده قوی داشته باشیم، و اگر این گونه بودیم انشالله به کمالات میرسیم. خدا درجات حضرت استاد رو قدس الله نفسه و زکیه حضرت علامه حسنزاده متعالی است متعالی باد، ایشون بارها در محفل درس و بحثشون می فرمودن آقا جان من، آقا جان من، سعی کنید بنان و بیانتون در اختیار جانتون باشد. جانم به قربانش، چه جمله زیبایی! بنان و بیانتون در اختیار جانتون باشد. اگر این گونه بودیم ما می تونیم بگیم که اهل انشالله تبارک و تعالی اهل علمی. رزقنا الله ایانا و ایاکم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث و مباحث بانکداری اسلامی و اینکه بانکداری اسلامی یک ضرورت است، در اصول اقتصاد اسلامی بودیم و گفتیم در اقتصاد اسلامی بحث مالکیت انسان در طول مالکیت خدا مطرح است و له ملک السماوات والارض و لله ملک السماوات والارض یکی از اصول است و این انسان دارای مالکیت فردی هست که چند جهت رو باید تأمین بکنه. به این مطالبی که محضرتون تقدیم میشه عنایت میفرمایی. یک، در اقتصاد اسلامی درست است که صحبت مال است، ثروت است، سرمایه است، درآمد است، بهره‌وری است، بهره‌مندی است، اما در عین حال توجه به اطلاع انسان و اطلاع معنوی انسانه، و ما اقتصاد اسلامی رو که در مسیر اطلاع نباشد اقتصاد اسلامی نمیدانیم، چون لله ملک السماوات والارض و انسان مالکیتش و ملکیتش و ملکیتش در مسیر ملکیت و ملکیت حضرت حق است، مالک و ملک. خدا رحمت کنه مرحوم تبرسی رضوان الله تعالی علیه در مجمع البیان وقتی صحبت مالک و ملک می شد ایشون می فرمودن ملک سلطنت بر نفوس است و مالک سلطنت بر اموال است. آفرین، چقدر زیبا فرمودن، و خدا درجات استادمون رو متعالی بکنه. مجمع البیان رو در محضر حضرت علامه حسنزاده قدس الله نفسه و زکیه بودیم، ایشون می فرمودن چه حرف زیبایی بله مرحوم تبرسی زده، که مالک تسلط بر اموال است، ملک تسلط بر نفوس است، و نسبت بین این دوتا عموم و خصوص مطلقه. عموم و خصوص مطلقه رو در منطق و فلسفه میخوندیم، انحلالش به یک موجبه کلیه از جانب خاص است و دو موجبه جزئیه از جانب عام. و وقتی که چنین باشد نسبت بین ملک و مالک عموم و خصوص مطلقه. کل ملکن فهو مالک، هر ملکی مالک هست، اما عکس ندارد که کل مالکن فهو ملک باشد. لذا در اقتصاد اسلامی، بله، اعتلای معنوی انسان یکی از اصولی است که باید رعایت بشه. و مطلب دیگری که در بحث اقتصاد اسلامی و نظام اقتصاد اسلامی است اینی که قطعاً باید اقتصاد اسلامی مستقل باشه. خیلی نکته زیبایی است و نکته مهمی است. ما نظرمون اینه که اقتصاد وابسته اقتصاد اسلامی نیست، خود اصول اسلامی، خود مبانی. لذا ما قائل به نظام اقتصاد اسلامی هستیم بدون هیچ گونه وابستگی. البته این اشتباه نشه که در مقام اجرا نیازمند به این باشد که از ابزار جدید غربی و شرقی استفاده بکنه، این ملافات با این نداره. اما خود اقتصاد اسلامی یک اقتصاد جدای از اقتصاد کاپیتالیسم و سرمایه‌داری و سوسیالیسم و اقتصاد کمونیستی و اقتصاد مالکیت اشتراکی است. یعنی در نظام اقتصاد اسلامی نه ثروت بی اندازه مطلوب است و نه بی ثروتی و بی مالکیتی مطلوب است. اقتصاد اسلامی یک اقتصاد مستقله. و بحث دیگری که در اقتصاد اسلامی خیلی باید دقت بشه اینه که در اقتصاد اسلامی بحث عدالت و عدالت اقتصادی، چه عدالت فردی چه عدالت اجتماعی به خصوص، و عدالت اقتصادی یکی از اهداف اقتصاد اسلامیه. و ما بانکداری رو هم در نظام اقتصاد اسلامی قطعا این گونه میدونیم، باید درش عدالت اقتصادی رعایت بشه. عدالت اقتصادی هم معناش اینه که هم در تولید ثروت، هم در توزیع ثروت، و هم در تولید سرمایه، و هم در توزیع سرمایه، و هم در نگهداری سرمایه، در همه اینها باید بحث عدالت نهادینه بشه. یه مطلب دیگری که بله در بحث اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی قابل عنایته اینه که در اقتصاد اسلامی باید به رفاه عمومی مردم توجه خاص بشه، و اصلا اقتصاد اسلامی برای رفاهه، برای رفاه عمومی، و همه باید در رفاه قرار بگیرن و طوری باشد که اینها، بله، برای همه، بله، ثروت در اقتصاد اسلامی برای همه است. لذا مثل بله نظام سرمایه داری اقتصاد رو و سرمایه رو در اختیار یک افراد محدود نمیذارن. البته منافات ندارد که از تجربه، بله، مجربین و کسانی که مجرب هستند و اهل تجربه هستند و تجربه ای دارن استفاده بشه. در اقتصاد اسلامی عنایت به این است که باید بالندگی و رشد اقتصاد اسلامی هم باشه، و اینها یه چیزایی است که دیگه قطعاً باید برای ارزش‌های والای الهی و انسانی و تثبیت بنیان‌های اقتصادی واقعاً برنامه‌ریزی کرد. و ما عرضمون این است که خیلی نکته مهمی است. درست است که صحبت، بله، بحث اقتصاد اسلامی است، اما در اقتصاد اسلامی ما نگاهمون اینه که قله کمال اقتصاد اسلامی همون کمال مطلوب الهی برای انسانه، برای انسانه. و به عبارت بهتر اقتصاد را در خدمت عقیده اش و در خدمت سیر و سلوک و اخلاقش باید داشته باشه. بله، خاطر مبارکتون هست در یک و دو تا از درس‌های گذشته عرض کردیم که نظام‌ها و نظامات نظامات متعدد اسلامی جدای از نظام اقتصادی نیست و مرتبط به همه. نظام اعتقادی، نظام اجتماعی، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، حتی نظام فردی، نظام خانوادگی، کل نظاماتی که مضافون الیهش متعدده، ما همه اینا رو قائل به یک پیوستگی میدونیم و سرنخ و نخ سررشته و سررشته این نظامات رو چه میدانیم؟ همون الالله بودن و سیر الالله رو میدونیم. لذا این قسمت رو، این آیه رو ما نماد اقتصاد اسلامی میدانیم که بله، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم و الله سمیع علیم. ما این رو تابلو مباحث اقتصاد اسلامی میدانیم که اصلا جعل اقتصاد اسلامی برای اینه که مردم به تطهیر و تزکیه برسن. خیلی نکته مهمی است. یعنی اگر یک روزی نظام بانکداری بیاد عوض تطهیر و تزکیه، خدای نخواسته، نقطه مقابلش رو مطرح بکنه، قطعا مطلوب اسلام نیست. چرا؟ چون ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، هم جان رو خدا میخرد هم مال رو میخرد. پس در نظام بانکداری اسلامی و اقتصاد اسلامی باید اینها به عنوان تزکیه و تطهیر مطرح بشن. لذا اسلام توزیع عادلانه ثروت داره، به جای این که متوسل به زور بشه و مالکیت بفرمایید فردی رو اجرا بکنه، و همه اینها رو متصل میکنه به این که باید اخلاق جامعه و عقاید و اعتقاد جامعه بالا بیاد تا بتونن اینها اهل باور بشن. یعنی اقتصاد اسلامی هم نیاز به باور داره. وقتی که نیاز به باور داشت دیگه قطعاً بله، والذین یکنزون الذهب والفضه دیگه نخواهد بود. والذین یکنزون الذهب والفضه، با صحبت مرحوم تبرسی و تبرسی رو محضرتون داشته باشی، خدا رحمت کنه ایشون رو، نقل میکنن که بله فرمودن این واو در اینجا واوی بود که خیلی ها براش شمشیر کشیدن. در زمانهای بعضی از خلفا این واو رو برداشتن تا این قید علما و احبار یهود و نصارا بشود، یک صفت مستقل نشود. مسلمان ها آمدن گفتن یا این واو باید باشد یا ما می جنگیم. آفرین. قراء شمشیر به دست آمدن گفتن که باید این واو سر جای خودش باشه. آفرین بر این. ببینید، یعنی آمدن اقتصاد اسلامی رو تحریف بکنن در مقابل تحریف کسانی که خلافت را میخواستن تبدیل به سلطنت بکنن و هر کاری که دلشون میخواهد انجام بدن، همونطور که امامت رو تبدیل به خلافت کردن، خلافت رو میخواستن تبدیل به سلطنت بکنن که در اواخر نمودن. بله، و بزرگان صدر اسلام در مقابلشون واستادن. قصهش در بله و حکایتش در کتب تاریخی هست. ما عرضمون اینه که اقتصاد اسلامی برای تعالی انسانه و در مسیر حضرت حق است و باید استفاده بشه، و واقعا این که ما چقدر انشاءالله روایاتش رو میرسیم، کم کم وارد مباحث بشیم، یکا یک روایتشو محضرتون عرض میکنیم که چقدر ما روایات نسبت به مباحث اقتصادی داریم. من داشتم یک آماری بله دم دستی می گرفتم که ببینم در مقابل کتب عبادی ما مسائل اقتصادی چقدر مطرح است. دیدم اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. این خیلی چیز مهمی است. مسائل عبادی در کنارش مسائل اقتصادی و عقود مختلفی که مطرح شده. پس نظام بانکداری و نظام اقتصادی اسلام بله یک چیزی است که واقعا باید درش اهمیت بدیم و رعایت بکنیم و طوری باشد که هر چی که هست در مسیر حضرت حق نهادینه بشه. بله، سوره مبارکه تکاثر، الهاکمت تکاثر حتی زرتمل مقابر چقدر زیباست. این کثرت، کثرت اقتصادی تکاثری در اسلام مطلوب نیست. انباشته شدن ثروتی که غفلت بیاره از حضرت حق در اقتصاد اسلامی و نظام بانکداری اسلامی مطلوب نیست. پس درسته، بهره‌مندی درست است، استفاده درسته، عقود مختلف اقتصادی صحیح است، اما این که قرار باشد ثروت اندوزی بشود، هرگز. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم، تو سوره مبارکه توبه. این دیگه بشارت به عذاب الیمه، یعنی این نباید. ظاهرا وقت تمام شد آزار من. بله خیلی خوب، ان شاء الله ملاحظه بفرمایید تا جلسه آینده ادامه بحث این که ببینیم بانک در نظام اقتصاد اسلامی چگونه باید باشد و چگونه باید تأسیس بشه، تا برسیم به عقودش و یکایک عقودش رو بیان بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلامه.